شما میبینید چه کسانی در نقاط مختلف ایران شاهنامه رو میخوندند، در مجالس اصطلاح سخنرانی ها و جلساتی که داشتن شاهنامه خوانی خیلی رسم شده بود. کسانی بودند که مثلا در آذربایجان نسخه های خطی شاهنامه فراوان نوشته شده است که بعضی از نسخه های خیلی مهمش در کتابخانه ها هست. شاعرهای بزرگی در آذربایجان بودند که اینها رو از در حقیقت شاهنامه اینها رو تقویت کرد. خب اسدی هم که به هر حال نسبتی داشت با شاهنامه و با فردوسی، در آذربایجان زبان فارسی رو زبان رسمی دولتی کرد تا پیش از اینکه سلجوقی ها بیان تو زبان فارسی، زبان ترکی در اونجا رواج پیدا کنند. در خراسان زبان فارسی رشد کاملش رو در خراسان کرد و خود شاهنامه تأثیر بسیار بسیار مهمی در حفظ و رشد و گسترش زبان فارسی داشت از خراسان به نقاط دیگر ایران که لهجه های دیگر برها رواج داشت. این خاصیتش خیلی خیلی مهمه، زبان رسمی و زبان ملی به ما داد و بعد هم هویت ایرانی رو حفظ کرد. در تمام سرتاسر شاهنامه صحبت از اصطلاح دلیری و تمام صفات عالی انسانی رو به قهرمانهای ایرانی نسبت داد و یک ایرانی برجسته ساخت، ایرانی قهرمان ساخت. تأثیرش خیلی خیلی زیاد بوده است. من معتقدم که بایستی که دولت ها مجسمه شاهنامه رو بالای این ساختمان در میدان آزادی هست، بالاش خیلی خالیه، یک مجسمه بزرگ از فردوسی اون بالا بگذارند. کسیست که هویت ملی ما رو حفظ کرد و تقویت کرد. شما از اولش تا آخرش صحبت از ایران هست دیگه، اصلا همه جا صحبت از ایران میکنه. چون ایران نباشد تن من نباشد، صحبت از ایرانه. اصلا کلمه ایران رو رواج داد و یک لقب یا یک عنوان جهانگیر برای ایران درست کرد. تیش از این خب اسمای مختلف هر محله اسم خودش رو داشت، یک اسم کاملی که تمام ملیت ایران رو در بر بگیرد. این زبان فارسی شد و زبان ایرانی شد در حقیقت.
بسیار گرم و بسیار جذاب فرمایشات، فصل و فرازی از فرمایشات استاد دکتر فتح‌الله مشتبه، مرد ماندگار فرهنگی کشورمون، درباره فردوسی عزیز و جایگاه هویت بخش او و تلاشش برای معرفی و شناسای ایران در جهان شنیدیم. و مهمان نازنینی هم داریم که همکنون بار دیگر از خطوط ارتباطی میزبان صدای گرمشون هستیم. هنوز ارتباطمون برقرار نشده، بسیار عالی، با آقای دکتر موحد فر سرکار خانم نرگس صافی همراه باشیم. پس حافظ خانی شما رو سرکار خانم صافی داشته باشیم تا مهمان عزیزمون هم به جمع ما اضافه بشوند. در خدمتتونم.
بله حتما. خب ما یه تفاعلی به حافظ زدیم و چون رشتمون تجسمیه، جالب اینه که به در واقع رشته ما ربط داره این فالی که اومده. جناب حافظ گفتن که خیال روی تو در کارگاه دیده کشیدم، به صورت تو نگاری ندیدم و نشنیدم، اگرچه در طلبت هم عنان باد شمالم، به گرد سرو خرامان قامتت نرسیدم. گناه چشم سیاه تو بود بردن دلها، که من چو آهوی وحشی ز آدمی برمیدم. امید در شب زلفت به روز عهد ببستم، طمع به دور دهانت ز کام دل ببریدم. ز شوق چشمه نوشت چه قطره ها که فشاندم ز لعل باد فروشت، چه اشفه ها که خریدم ز غمزه بر دل ریشم، چه تیرها که گشادی ز قصه بر سر کویت، چه بارها که کشیدم ز کوی یار بیار ای نسیم صبح غباری، که بوی خون دل ریش از آن تراب شنیدم. چو قنچه بر سرم از کوی او گذشت نسیمی، که پرده بر دل خونین به بوی او بدریدم. به خاک پای تو سوگند نور دیده حافظ، که بی رخ تو فروغ از چراغ دیده ندیدم.
به 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 به، بسیار بسیار سپاسگزارم از شما سکرا خانم دکتر. صافی بزرگوار، آنچنان که عرض کردم در شب یلدا یکی دیگر از سنت‌های ما در کنار نقل و نقالی و همدلی با شاهنامه، تفعل بر دیوان رسال الغیب حافظ شیرازی است و فصلی از یکی از غزل‌های گرانبهای این شاعر بزرگ رو با شما عزیزان قسمت کردیم. بله، خب ارتباطمون با نامی آشنا در حوزه فرهنگ، خاصه علاقمندان به حوزه میراث فرهنگی، برقرار شده. میزبان صدای گرم جناب دکتر سید احمد محیط طباطبایی، پژوهشگر میراث فرهنگی و رئیس باشگاه نوروز یونسکو هستیم. استاد قربان، عالی مقام، شبتون به مهر، به عشق، چلتون بسیار بسیار بهشتی، خوش آمدید به یلدای همنشینی.
خدمت شنوندگان ارجمند سلام عرض میکنم و شب یلدای همگی رو تبریک میگم.
یک جهان سپاسگزارم، خوشحالیم که میزبان صدای گرم شما هستیم، اونم در این شب. یکی از اتفاقای بسیار خجسته‌ای که بعد از سالها تلاش و ممارست دلسوزان فرهنگ ایرانی در حقیقت به وقوع پیوست با حضور افغانستان، ثبت جهانی مسئله یلدا به عنوان 19 میراث ناملموس ایران بود. چه ویژگی‌هایی رو ما میتونیم بر بشماریم که در نهایت توانست یلدای ایران رو با مهر ثبت همراه بکنه؟
ببینید، میراث ناملموس ثبت جهانیش بر اساس کنوانسیون 2003 یونسکو، این کنوانسیون میراث ناملموس رو ثبت میکنه و ویژگیش اینه که سنت‌ها، آیین و شناسه‌های فرهنگی هر گروهی رو و قومی رو که هنوز زنده است و مبتنی بر گذشته اون استواره رو میتونه به ثبت برسونه.
بله،
ویژگی‌های مختص، یعنی در میراث ناملموس شما میتونید یلدا رو الان در ایران ثبت کردی، اگر این سنت به شکل مترادفی در ژاپن الان وجود داره اونها هم میتونن ثبت بکنن. و در واقع ثبت در میراث ناملموس دو تا عمل رو انجام میده: یک، به هویت پاره فرهنگ ها کمک میکنه; دو، به نزدیکی گروه های فرهنگی در جهت صلح و همزیستی کمک میکنه. از جمله همین مسئله یلدا و مونیکا، سنت و آیین های قدیمه ایران که همچنان برجاست و در بعضی از کشورهای دیگه که با نام چله و نامهای مشابه دیگری وجود داره، در پرونده امسال افغانستان به عنوان شریک ایران محسوب میشه.
بسیارم عالی. خب جناب محیط طباطبایی بزرگوار، چون شما به میراث ناملموس و ظرفیت‌های گسترده اون خاصه در خورد فرهنگ ها ارجاع و اشارت داشتی، در نهایت در پس پشت این ثبت تلاش‌هایی که صورت گرفته، چه داشته‌ها و آورده‌هایی رو به ویژه در معرفی تمدن فرهنگ ایرانی برای جهانیان میتونه با خودش به همراه داشته باشه؟ بهتر بگم ما چه کارهایی باید بکنیم؟
یک ثبت، هر چیزی که ثبت میشه در واقع مسئولیتی رو میاره، یه حقی رو در سطح جهانی دارید. مسئولیتتون حفاظت و ترویج این فرهنگه. بنابراین وقتی شما یلدا رو ثبت میکنید، برنامه ترویجیش مهمه که ارائه بشه.
درود.
و این نکته مهمه ببخشید، آیین‌های ناملموسی که باید بهش توجه کنید، میخواد نوروز باشه، میخواد هر سنت یا جشن دیگه‌ای باشه، همه بر این اساس استوار. یعنی برنامه حفاظتی و ترویجی ثبت میکنیم که حفظ بشه، شناخته بشه و به حیات خودش بتونه ادامه بده.
بله، و در نهایت برای اینکه چندان هم تستی اوقات نکنیم،
یک نکته خیلی مهمه که ملت‌ها و فرهنگ‌ها هر چقدر میزان آیین‌ها و سنت‌هاشون گسترده‌تر و بیشتر و متنوع‌تر باشه، نشونه حیات و توسعه یافتگی اون فرهنگه. میزان تعداد جشن‌ها، آیین و سنت برگرفته از عمق و تداوم فرهنگی است که یک پاره فرهنگ یا یک فرهنگ ویژه تاریخی از خودش بروز میده. یلدا که ما امشب رو به مناسبت اون جشن میگیریم و برگرفته از یک لغت سوریانی، تولد مهر رو در واقع مورد احترام قرار میدیم و اون در واقع به این معنیه که طولانی ترین شب سال که به خود روز منجر میشه مبتنی بر فرهنگ تاریخی ایرانی که شبانه روز در ایران مطرحه. یعنی همیشه در فرهنگ ما تاریکی و شب به روشنی روز ختم میشه و این معناش اینه که یلدا به عنوان یک عید امیده، یعنی در پس هر سیاهی زمستان و سختی یک گشایش و یک دوره خوبی و خوشی و روشنی و گرما میاد و این برمیگرده به سنت و آیین‌های اقوام کشاورز و باغدار و دامدار در نیمکره شمالی که در فصول مختلف و در تعادل در واقع بهاری پاییزی و سپس تابستان و زمستان مورد توجهشون هست و به طبع در منطقه فرهنگ تاریخی ایران سنت یلدا این چنین مورد توجه قرار گرفته و خوشبختانه همین هست. به این نکته هم اشاره کنم، مهمترین ویژگی امروزه برای ما مهمه اینه که وقتی میگیم یک سفره مثل سفره یلدا افتاده میشه، جمع شدن یک خانواده، خاندان و گروه ها و مردم به دور یک دیگه و سله ارحام به بازگشت به خیشه اون گروه فرهنگی ها از خاندان خانه گرفته تا گروه های مردمی و اجتماعی. به عبارت این سفره، سفره همدیستی و همرنگی و نزدیکی انسان ها به یکدیگره. در این زمستان سرد به این معنی که از حال یکدیگر خبردار بودن، کمک کردن و مهربانی و این رو به یکدیگر ابراز کردن.
یک جهان سپاسگزارم جناب مهدی طباطبایی بزرگوار، آرزومند توفیق و سلامتی برای شما هستم. سپاس که دقایقی از این بلندترین شب سالتون رو با ما قسمت کردید.
خواهش میکنم، امیدوارم که برای همه شب یلدای خوبی به این معنا باشه که این شب رو به یک روز و روشنی و خوشی و امید برای همه ما
امید. یک جهان سپاسگزارم، شما رو به خدایگانه میسپارم. مانا باشید به مهر. جناب دکتر سید احمد محیط طباطبایی، رئیس باشگاه نوروز یونسکو و از پژوهشگران به نام در حوزه میراث فرهنگی کشورمون بودند که از طریق خطوط ارتباطی با یلدای همنشینی همدلی کردند. خب جناب دکتر موحد فر عزیز و بزرگوار، من بار دیگر بابت اینکه میان خانش شما ورود کردم به سبب مهمانان عذرخواهی میکنم. بریم سراغ ادامه روایت شما از شما.
فقط چون اتفاقی فاصله افتاد و در میانش ما حافظ نازنین رو هم داشتیم، اتفاقا هم بونه که شما در گفتارتون ناخواستم شاید بوده یا خواسته من اشاره داشتید که واقعا حافظ، سعدی و مولوی در امتداد فردوسی.
بله، بله.
و بسیار حتی شاعران هم روزگار ما که برای ما شاید یکم ناماشنا باشه، ولی باز این شوربختانه ما نتونستیم بازشناسی بکنیم به جهانیان، خیلی واقعا ما شاعرهای ارزنده حتی هم روزگار داریم که اگر واقعا مثل جهان شاهنامه، جهان حافظ براشون این در واقع فضای فلسفی مهیا میشد و ترجمان خوبی از شعر پارسی میشد، به درستی میتونستن راه پیدا کنند. فقط برای اینکه این بحث اتفاقاً یه جنبندی خوبی داشته باشه، در همین کتاب پیشینه هنر موسیقی در تمدن ایران اسلامی یه بخشی دارم که در واقع موسیقی از ستایش در واقع فرهنگ و ادب پارسی هست. یک شعری حافظ داره که شوربختانه کمتر در دیوان ها من دیدم، در پژوهش هم به دست آوردم، مغنی نامه حافظ هست. درسته. که اگر پژوهشگران نازنین حتما این رو نگاه بکنن که 69 اصطلاح موسیقایی در این در واقع فکر می‌کنم یه حالا شعر خیلی بلندی هم نیست، دوستان میتونن یادآور بشن. من یه چند تا بیت از اینم بخونم که ببینید چقدر شاهنامه حافظم به هم نزدیک و در ادامه بتونیم هم خوانش رو از شاهنامه داشته باشیم. میگه بیا ساقیان می که حال آورد، کرامت فزاید کمال آورد. چو مستم کنی از می بی قشت، به مستی بگویم سرود خوشت. به من ده که تنبور خوش گفت و نی، که جمشید کی بود و کاووس کی. مغنی کجایی به گلبانگ رود، به یاد آوران خسروانی سرود. بیا ساقی از باده پر کن بتی، مغنی کجایی بزن بربتی.
بله
سرآغاز در واقع این شعر بود. حالا ادامهش هم دوستان میتونن از این کتاب یا بالاخره تو پژوهشایی که خودشون دارن برگزینن. و اما اون منشور اخلاقی که ما در واقع میشه گفتش که از شاهنامه انتظار داریم و خیلی بهش اشاره داریم، فقط چون شاید مثلا شاهنامه حجمش زیاد هست و اینا، کمتر تو روزگار به قول مرد ببخشید یه کپسولی اصطلاح حالا
بله
بالاخره خارجی باید به کار بریم، یا به قول یکی از این دوستان میگه فست فودی دیگه، انقدر همه چی فوری و فوتی درست شده دیگه، درست. تا میایم بذارم شاهنامه بخونیم بعضی خسته میشن و این باید ما بتونیم به خودمون به فرهنگمون وقت بدیم. باید برای سبد خانواده اون، فقط هم بحث مالی نیستا. حالا همونطور که خانم دکتر صافی گفتن، واقعا من به شخصه دارم از بام خیلی آدم پرمایی هم نبودم از در مالی، ولی واقعا خونه رو فروختم با افتخارم میکنم ها. نه اینکه حالا مثلا بخوایم خدای نکرد دنبال چیزی باشیم، یعنی واقعا فضا رو ایجاد کردیم برای جوانترا، برای کودکان نوجوان. این فضا واقعا برای من و شما و بانو صافی و خیلی از بزرگان که همینجا داریم باشون گفته میکنیم نبود واقعا.
بله.
خواهم بچه های کوچیکی که دهه 90 دهه 80 دهه 70 حالا ما دهه 60 مسئول میشیم، دهه 50 ممکن داشته باشیم و دهه‌های پیشین 40 همینطوری بریم.
بله.
عقبتر مادران ما پدران ما واقعا برام این فضاها نبود، چون من دارم الان میبینم تو گفتمان اخیر خیلی از بچه‌ها خیلی توقعشون بالاست.
جست.
از نسل جدید، از نسل حالا رسانه، ولی بازم میگم نمیگم شاید حقشونه ها، ولی واقعا میخوام این عرض بکنم به صورت خیلی کلی و سربسته میگه خود بالاخره
بخوان از این مجمع بله. ایرانی
من نمیخوام واقعا خیلی گشادش بکنم، ولی چون باشو سر و کار دارم با بچه‌ها، ولی میخوام بهشون بگم بچه‌های عزیزم امیدوار باشید و دل در گروه فرهنگتون داشته باشید. هر جا برید باز همینجا برمیگردید و هر جای جهان برید حتما اصل شما و نسب شما و ایرانی بودن شما و همطور که شما گفتید هویت بله. شما به شما کمک میکنه. و اما اگر شعر فرصتش هست بخونیم حالا.
آقا فکرم تلس شد
نه اینقدر بحث و شیرینه آدم
مهربان. من شرمندگی شاخه برای من حقیقتا، خودتون که اینجا میتونید ببینید عرب شرمی که رو پیشانی منه. مهمان نازنین دیگری داریم که از طریق خطوط ارتباطی با ایشون همدل هستیم. البته خود ایشون علاوه بر اینکه تحصیل کرده در حوزه رشته ادبیات هستند، چون من افتخار همکاری با ایشون رو در محیط کاری دیگری دارم، تقریبا نمیشه رخداد و رویدادی رو پیدا کرد که طبع شعر علیرضا مرادی سردبیر گروه فرهنگی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا رو در اون نداشته باشیم. از کنار آبهای خلیج فارس هم اکنون با ما همراه هستند. جناب مرادی شبتون به عشق و بهشت خوش آمدید به یلدای همنشینی، یلداتونم بهشتی.
سلام امین عزیزم، شب شما بخیر، شب شنوندگان عزیز بخیر، یلداتون مبارک. من خیلی خوشحالم، ممنونم از اینکه منم دعوت کردین به برنامه‌تون، برای اینکه چند دقیقه گپ و گفتی داشته باشیم با هم. در خدمتم امین جان.
خدمت طریق ماست، سپاسگزارم. می‌خوایم حسن استفاده بکنیم از قریب به دو دهه فعالیت متمرکز شما در حوزه رسانه. به سبب جنس فعالیتتون علاوه بر اینکه در کشور عزیزمون بودید تو این چند وقت، نخست به سبب در حقیقت یک رویداد بزرگ سینمایی به کشور ایتالیا رفتید و آنجا پوشش خبری آثار سینمایی ایران و سینمای جهان رو داشتید و دادید، و حال به هر حال بخواهیم یا نخواهیم فصل داغ آذر ماه با جام جهانی گره خورده بود و خب اونجا هم باز رویکر و دغدغه‌های فرهنگی رو پیگیری می‌کردید. اما متاسفانه شوربختانه و تلخ کامانه دشمنان این آب و خاک که هویت، فرهنگ و اقتدار این نظام رو مد نظر قرار دادن، تلاش میکنن از هر بهانه‌ای از جمله کهن الگویی مثل یلدا هم بهره ببرن و حتی لحظه و دقیقه شادی و شادکامی رو بر گونه و سیمای ایرانیان عزیز بر نمیتابن. کمی درباره رویکرد هجمه رسانه‌ای برای تخریب یلدا در حقیقت از زاویه دید شما ورود بکنیم، البته که یک نگاه ملی هم خواهیم داشت. تمام قد شنوا اینجا مرادی.
خیلی
خواهش میکنم. عرض کنم که امین جان، ما چقدر خوبه که یلدا رو داریم. من یک بار حالا به واسطه یک دوست دعوت شدم برای اینکه در مورد یلدا حرف بزنم. من اولین جمله‌ای که گفتم این بود که چقدر خوبه که ما یلدا رو داریم. بعد این جمله خیلی چیز شد، خیلی وایرال شد به قول امروزی، خیلی این ور اونور پخش شد که یعنی چی چقدر خوبه که ما یلدا رو داریم. و الان نمیدونم چرا خیلی ناخودآگاه وقتی در مورد این حجمه رسانه‌ای که صحبت می‌کنی همش یاد اون جمله خودم میافتم که چقدر خوبه که ما یلدا رو داریم. یعنی انگار یلدا مهم بوده و هست و قطعا هم هست که این میزان حجمه، حالا نه فقط برای یلدا، الان یلدا الان رو گوشه چند روز دیگه اتفاق دیگه میفته. بله، و همینجور بله. به تناوب اتفاقات و رخدادهای مهم هنری فرهنگی که حالا حجمه این روش میاد که همین میزان شادی و حال خوب و حس خوبی که مردم میتونن با همدیگه تقسیم بکنن رو به یک نوعی به یک شکلی مورد تحت شعاع قرار بدن و بخوان حالا اون رو به کام مردم تلخش بکنن یا اتفاقای دیگه. بنظر من این آیین ها، این سنت ها ریشه در خون ما داره، یعنی انقدر با فرهنگ ما عجین شده که یه جورایی توی خون ما رفته و با این حجم ها و با این ماجره ها نمیشه این رو از مردم جدا کرد. من خب حالا به واسطه مأموریتی که داشتم مجبور شدم، یعنی امشب نتونستم کنار خانواده باشم، ولی میدونم که همه الان، خیلی از اقوام خود من الان دور هم جمعن، دارن این روز رو در واقع این شب رو به خوشی سر میکنن، کنار هم دیگه دارن حافظ میخونن، دارن کیف میکنن. و به نظرم خوبه خیلی توجهی به این حجمه ها و به این ماجره ها نکنیم. ما ایرانی هستیم، ما ارث داریم به کشورمون، ارث داریم به فرهنگمون، ارث داریم به آدابمون و حتما اون رو پاس میداریم و حتما از این روزها لذت میبریم، کیف میکنیم. بالاخره مشکلات هم از همه میدونن، سری ماجره ها هم از همه میدونن. امیدواریم که به زودی این اتفاق ها هم حل بشه، دوباره مردم ما با حال خیلی خوب بریم به استقبال نوروز و انشاءالله جشن های نوروزی و همه اینجور حال خوب دیگه انشاءالله.
انشاءالله. در حال کوهنوردی هستی علی مرادی؟ نفس نفس میزنی. آخه علی مورد دوست عزیز شمده، این نکته رو بگم، یکی از ورزشکاران سرویس فرهنگی خبرگزاری جمهوری اسلامی و خب افتخار فتح قله دماوندم داشته، یه دونه قله فتح کرد ولی یک ساله که خاطرات فتح قلهش البته تموم نشده. الان داری کوهنوردی میکنی؟
من همین لب ساحل بودم، یکم سر و صدا اینجاها زیاد بود، اومدم فاصله بگیرم، دیدم اینجا داره ماشین داره یه ذره رفت آمد میکنه، اومدم از ماشین فاصله بگیرم، همجوری هی دائم مشغول رفتن.
بسیار عالی. چقدر خوبه ما علی مرادی رو داریم. در کنار چقدر خوبه ما یلدا رو داریم.
تو برام مرسی. من میگم در این چجوری رادیو واقعا میخواد این مجاهدت‌های تو رو جبران بکنه. الان چجوری خانم اجازه داده تو کامل یلدا رو توی رادیو در کنار مردم، البته خب با یک جمع وسیع‌تری داری یلدا رو.
بله بله. شاید اون تلخ کامی به این شیرینی در حقیقت این شیرینی به اون تلخ کامی میچربه. من نمیخوام زیاد وقت تو بگیرم چون میدونم هین مأموریت کاری هم هستی، اما گزارش های شما که در ونیز بودی با محوریت فرهنگ ایرانی با مردمان آن سوی آب که صحبت میکردی، همه درباره فرهنگ و هویت ایرانی فخر میفروختن و خوشحال بودن که حتی به واسطه یک اثر سینمایی میتونن با فصلی از اون آشنا بشن. چون در استدیو با جناب دکتر یاسر موحد فر بزرگوار دبیرکل بنیاد فردوسی هم همراه هستیم، ایشون هم به این نکته ارجاع اشارت داشتن که امروز رسالت رسانه ها برای معرفی داشته‌ها و هویت فرهنگیمون به همین نسل نوجوان و جوان بسیار بیشه. از زاویه دید شما رسانه ها، جمیع رسانه ها، یعنی شما خبرگزاری ها، مطبوعات، رسانه ملی، شبکه های مجازی، همه رو در نظر بگی، به نظر شما باید چگونه با توجه به روحیه بسیار مطالبه گر و متنوع طلب نوجوان و جوان امروزی با او از داشته ها و فرهنگ و هویت ایرانی گفت؟
ببینم این فرهنگ، من ببینم بخوام خیلی ساده جوابتو بدم. ببین وقتی از کشور خارج میشی، حالا من تو همین همطور که هم تو گفتی، همین مثلا 5-6 ماه گذشته تو سفر خارجی داشتم، اون ولع و آتشی که نسبت به فهم فرهنگ ایرانی تو خارجی ها وجود داره اینقدر برات عجیبه. حالا ونیز که به یه شکلی مثلا برای تماشای فیلم های ایرانی به واسطه فرهنگ کاملا خاصی که دارن کاملا صف بودن، این دیگه اصلا یه چیز طبیعی شده، هر کسی که جشنواره‌های مختلف لغت خارجی رو تجربه کرده باشه میبینه جایی که قرار فیلم ایرانی نمایش داده بشه حتما یک صف متولی هم هست.
بله.
بعد از اون جام جهانی و فوتبال و ورزش، حالا خیلی انگار ارتباطی به فرهنگ نداره، ولی به محض اینکه با یه خارجی شروع میکنه به دیالوگ کردن، صحبت کردن و بعد میفهمه تو ایرانی هستی، شروع میکنه از فرهنگ چند صد ساله و مثلا ما یه گفتگو در واقع یه آیتم کوتاه 2 دقیقه آماده کرده بودیم، از آدمای مختلف میپرسیدیم که خب شما اهل کجا هستی، بعد ایرانو میشناسی، بعد دوست داری بیا ایران یا نه. انقدر پاسخاش جالبه، انقدر پاسخ هیجان انگیز میدن به تو، چون که ایران فرهنگ غنی داره. این مقدمه نسبتا طولانی گفتم که چند تا جمله کوتاه جوابتو بدم. اینکه ما خودمون گاهی وقتا واقعا مثلا نوجوانمون، جوانمون که حالا خیلی با این آداب و سنن الان ارتباط خوبی نگرفته و این کمکاری ما رسانه هاست به نظرم، باید به هر طریقی شده که به اونها فرهنگ خودمون رو بشناسونیم و بگیم که ببین دنیا ولع فهمه، ولع درک این فرهنگ رو داره، ما خودمون چرا نباید خوب بفهمیمش، چرا باید مجذوب یک سری زرق و برق های رسانه های غربی بشیم، مجذوب یکی از چون میان موسیقی هایی بشیم که نه در فرهنگ ما جای داره، نه در هویت ما و هیچ چیزی هم نداره و ما جایگزین اون رو داریم توی کشور خودمون. متاسفانه بذارم، حالا نمیشه خیلی هم گفت کمکاری، بالاخره حجمی رسانه از اون برم خیلی زیاده، اما بالاخره باید بیشتر کار کنیم، باید خیلی دقیق تر این فرهنگ رو وقتی به اونها بشناسونیم، وقتی بهشون بگیم که ببین خارجی ها شیفته فرهنگ شما هستن و بعد شما اینجوری فرهنگ خودتون رو بی توجه هستین، حتما اونها هم عاشق این فرهنگ میشن، حتما برای همه زائقه ها هم فرهنگ ما، برای همه زائقه ها و سلیقه ها هم ما یک موسیقی خاص، یک فیلم خاص، همه چی داریم.
بله کامله.
فکر میکنم توی عرضه اون به نظر میرسه که کمکاری هایی کردیم یا خوب اونو عرضه نکردیم، مثل همین زعفران ماست که اینجا تولید میشه میبرن اون وقت بسته‌بندی خوشگلی میکنن دوباره برمیگردن برای خودمون، انگار این شکلی این فرهنگ خوب بسته‌بندی نمیشه برای اینکه با نوجوان ارتباط خوبی بگیره. من زیادی گویی کردم،
اختیار داری. خب برای لحظه خداحافظی یکی از اون شعرهای طلایی تو مهمان من و شنوندگان بکن.
ای وای شعر چی یادم بیاد، یلدایی باشه یا فرق نمیکنه،
هر جور صلاح میدونی.
شعری بخونم شاید به ظاهر تلخه ولی خیلی عمیقه، من خیلی دوستش دارم. میگه شب الان شبم هست، میگه شب است و ماه زیر چرخ ماشین، تمام راه زیر چرخ ماشین، چه میبینم خدایا این تو هستی، تو هستی آه زیر چرخ ماشین. اینم ببخشید خیلی
یک جهان سپاس خداوند کیهان و گردون سپهر یاریگرت باشه، از همین دور نزدیک دستتو به گرمی میفشارم. ممنون با همه فشار کاری دقایقی همدل بودی با یلدای همنشینی، عمرت به درازای یلدا و توفیق بدرقه تک تک گامهات.
مخلصم امین جان، شبت بخیر. ممنونم،
شبت به عشق باشه، مانا باشی به مهر. یا علی، علیرضا مرادی سردبیر محترم گروه فرهنگی ایرنا. جواب دکتر موحد فر، آیه بنی سفار تهیه کننده محترم برنامه اومد گفت دیگه هیچ تلسمی رو نمیذاریم وارد بشه تا جواب موحد فر شاهنامه رو تموم کنه،
باز نکنه، چون من با علیرضا مرادی تو روزنامه ایران رفاقت داریم. بله بله. من یه دوره سردبیر در واقع فرهنگی روزنامه ایران بودم، ایشون از خبرنگار خیلی کوشا و با سابقه تر از ما بود، هنوزم این رفاقت هست و همینطور استاد در واقع احمد محیط طباطبایی، سالها ما واقعا شاگردی کردیم تو میراث فرهنگی، ولی من ورود نکردم که به قول شما بتونیم شاهنامه رو، ولی خیلی خوشنودم که صدای گرم خیلی از دوستان ما امشب، درسته کنار خانواده ما شاید نباشیم ولی خانواده اصلی ما اهالی فرهنگ همینان دیگه که داریم صداشون میشنویم.
تحقیق. بیا به ماشینم خیلی علاقه داشتم مثل پسر من، چون
شعرشون عاشق زیر چرخ ماشین. خب در ادامه خب یه بالاخره مطایبی هم کردیم و یه حال احوالی با دوستانی که نشد گفتگوی تلفنی داشته باشیم و شما به نمایندگی
مهربانی
ما هم با دوستان صحبت کردیم و به نظرم خیلی خوشاینده. این منشور اخلاقی که اون دوستانی که حالا نشنیدن داریم یاد میکنیم داره میرسه به اتفاقا شب چله که اگر بزرگان ما، حالا پیشکسوت های ما، پدر بزرگ، مادر بزرگا میمدن شاهنامه میخوندن، معمولا انتخاب و گزینششون هم تو این شبا این بود که بیان شعرهایی رو بیشتر برگزینن، یا شاید بعضی ما تو یادم مثلا میرفتن از قبل مثلا حتی تفاعلایی رو